اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز سه‌شنبه 27 ماه فوریه مصادف با 8 ماه حوت خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز با رشید مرودوف، همتای ترکمنی خود در اشقابات پایتخت ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه، دیروز دوشنبه با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات روی شماری از مسائل دو جانبه سیاسی، اقتصادی و همچنان انتقالات و ترانزیت گفتگو شد. امیر خان متقی به دعوت وزیر خارجه ترکمنستان در رأس یک هیئت که در آن مسئولان وزارت معادن و پترولیم، اداره خط آهن و شرکت برشنا نیز شاملند، از این کشور همجوار سرگرم دیدار است. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که یک هیئت اقتصادی حکومت طالبان از بندر چابهار دیدن می کند. گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران تایمز می گوید که این هیئت اقتصادی و فنی برای بررسی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مصروف بازدید از منطقه آزاد تجارتی و صنعتی چابهارند. افغانستان مهاد به خشکه که در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان هر ازگاه دچار مشکلات می شود، تلاش دارد که تجارت خود را از مسیر بندر چابهار افزایش دهد. امروز روز دوم واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دور قرار است 7,600,000 کودک زیر 5 سال واکسین شوند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط به ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا کنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. کرکت بورد افغانستان تیم آیرلند را در آستانه مسابقات در امارات متحده عربی روز دوشنبه به ضیافت شام دعوت کرد. اکبر محمد پکتیان، مدیر بخش تجارتی کرکت بورد، در آغاز این ضیافت از مهمانان با این کلمات پذیرایی کرد.
السلام علیکم.
سلام و شب بخیر قهرمانان و مقامات بزرگوار. ما اینجا برای ضیافت شام گرده هم آمده ایم و برای آمادگی یکی دیگری از رقابت‌های خاص و برجسته میان دو کشور. البته که برای آغاز کردن یک رقابت عالی کرکت بهتر است که غذای شام عالی و قشنگ با رقیب خود داشته باشید.
یگانه بازی تست ضمن این سلسله رقابت‌ها میان دو تیم فردا چهارشنبه برگزار می‌شود. سپس هر دو تیم سه بازی یک روزه بین‌المللی خواهند داشت که هفته آینده آغاز می‌گردد. به دنبال آن هر دو تیم سه بازی 20 اوره دارند. صدها فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انتخابات آینده در این کشور را مهندسی شده خوانده گفتند که در آن اشتراک نمی کنند. 250 تن از این فعالان با انتشار یک اعلامیه و اشاره بر رد صلاحیت شدن شماره وسیع از نامزدان 12 دوره انتخابات پارلمان وضعیت نهاد انتخابات را اسفبار خوانده انتقاد کردند. قرار است انتخابات مجلس یا پارلمان ایران همراه با رایگیری برای تکمیل مجلس خبرگان روز جمعه آینده برگزار شود، اما اکثریت نامزدان احتمالی از قبل رد صلاحیت شدند. و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود. هنگری آخرین کشور عضو ناتو است که عضویت سویدن در این پیمان را بعد از چندین ماه تعلل و تردید می پذیرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشست شورای امنیت درباره افغانستان با فیصله ها در عقب دروازه های بسته، اما رئیس شورای امنیت ملل متحد پیش از نشست از طالبان خواستار رفع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان شد.
می خواهیم که محدودیت وضع شده بالای مکاتب متوسطه و لیسه دختران، کار زنان و گشت و گذار آنها فوراً لغو شود.
همزمان دیدبان حقوق بشر این گونه نشست ها در عقب دروازه های بسته را انتقاد کرده است. امروز روز دوم کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در افغانستان است. در این رابطه گزارش هم داریم. حمله بر اهداف در داخل لبنان توسط نیروهای اسرائیل و پاسخ حزب الله به آن. غصب خانه، مسجد و مکاتب توسط طالبان در پنجشیر برای ایجاد پایگاه نظامی، مردم میگویند.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد.
اما طالبان چیزی دیگر میگویند. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده ی رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید، اما سر ساعت 6 شما میتونید رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیشب خود اوضاع افغانستان را بررسی کرد. گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و رعایت حقوق بشر در صدر آجندای این نشست عقب دروازه های بسته قرار داشت. تا تهیه این گزارش کدام اعلامیه راجع به نتایج این نشست منتشر نشده است. نمایندگان برخی کشورها حتی قبل از نشست روی ضرورت احترام به حقوق زنان و دختران تاکید کردند. طالبان گماشتن نماینده خاص دیگر برای افغانستان را رد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارولین رودریگز برکت، سفیر گایان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، قبل از آغاز نشست این شورا یک اعلامیه را به نمایندگی از گروه کشورهای تعهدات مشترک زنان، صلح و امنیت با تأکید بر رعایت حقوق بشر در افغانستان به خوانش گرفت. کشورهای گایان، اکوادور، فرانسه، ژاپن، مالتا، کره جنوبی، سیرالیون، سلووینیا، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این گروه شاملند. اعلامیه این کشورها تأکید کرد که صلح پایدار، ثبات و توسعه در افغانستان صرف در سایه یک روند سیاسی همشمول و احترام به حقوق همه افغانها به شمول زنان تحقق می‌یابد. اعلامیه اقدامات اخیر طالبان درباره زنان و دختران را محکوم کرد. خانم رودریگز برکت گفت:
ما تبعیض دوامدار و سیستماتیک طالبان در افغانستان و سرکوب دختران و زنان را با شدت محکوم میکنیم و میخواهیم که محدودیت وضع شده بالای مکاتب متوسطه و لیسه دختران، کار زنان و گشت و گذار آنها و حق آزادی بیان و همه پلیسی ها و فرامینی که زنان و دختران را سرکوب میکند فوراً لغو شود.
خانم رودریگز برکت افزود که گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و بررسی گزارش سرمنشی ملل متحد از نشست اخیر در دوحه در صدر آجندا قرار دارد، ولی نشست شورای امنیت عقب درهای بسته دایر شد و تا تهیه این گزارش جزئیات با رسانه ها شریک نشد. حکومت طالبان که سعی دارد از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، با گماشتن نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان مخالفت نموده و در نشست اخیر دوحه نیز اشتراک نکرد. اما انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد که میزبان این نشست بود، تصریح کرد که اشتراک طالبان در مشورت هایی که به خاطر گماشتن نماینده خاص ملل متحد صورت میگیرد به نفع طالبان است. ارزیابی مستقل ملل متحد از اوضاع افغانستان گماشتن نماینده خاص برای این کشور را توصیه کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که افغانستان با کدام بحران روبرو نیست و در حالی که یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در این کشور فعال است، نیاز به گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود.
همزمان دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در که دیروز در عقب دروازه های بسته برگزار شده بود انتقاد کرده است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست ها در برای افغانستان بسیار مهم است، اما این که افغان ها با ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست آگاه نیستند و یا شامل این نشست نمی باشند نگران کننده است. او تاکید میکند که شفافیت در مورد موضوعات این نشست ها مهم است. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هی دربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقض میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقتنگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست برادی آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس است از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمی کنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط می خواهیم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شد و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحه درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان خبر داده است. همزمان نهاد افغانستان آری از پولیو نیز از خانواده ها می خواهد که با واکسیناتورها در قسمت واکسین کودکانشان کمک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت دوشنبه در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفت در این کمپاین 4 روزه 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. او افزوده است:
We urge ما از همه افغانها به شمول خانواده ها، رهبران جامعه، بزرگان و علما می خواهیم که در این مبارزه با ما یک جای شوند تا زندگی کودکان خود را نجات بدهیم. پولیو یک بیماری ویروسی است که یگانه راه وقایه آن واکسین است. این ویروس سبب فلج دائمی یا مرگ کودکان می شود. ما از تمام مردم می خواهیم که با واکسین کردن کودکانشان را از ابتلا به این ویروس نجات دهند. ما با هم می توانیم یک افغانستان یاری از ویروس پولیو داشته باشیم.
از سوی هم بنیاد محو پولیو برای افغانستان که از سوی سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف حمایت می شود، از خانواده ها خواسته است که با واکسیناتوران در قسمت واکسین کودکانشان کمک کنند. شماری از خانواده هایی که روز دوشنبه به کودکانشان واکسین پولیو تطبیق کردند، از دیگر خانواده ها می خواهند که در برابر کودکانشان مسئولیت پذیر باشند. لینا و مرجان، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
امروز واکسیناتور آمده بودن، از ما خواستند که طفلای خود واکسین کنیم. خودم 5 طفل دارم، 3 طفل زیر سن 5 سال است، 3 طفل ما واکسین کردم. از دیگر فامیلا میخواهیم که طفلای خود واکسین کنن تا از مرض پولیو نجات پیدا.
خودم یک طفل 2.5 ساله دارم که شکر خدا تا حالا واکسیناش به طور متواتر واکسیناش انجام دادیم. خواستم از مردم دیگر هم می باشه که باید از مقابله اطفالشون خانواده های می واکسین نمیکنن، چون زیادشان می ترسن که کدام مشکل ایجاد نکند. خواستم همیست که باید از همه مردم یک جای شوند و در مقابل از این طفلای خدا نجات بدهن، چون همی طفل های امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا، یک تن از کارمندان تطبیق واکسین پولیو در کابل، میگوید با وجود استقبال مردم از آغاز دوباره کمپاین واکسین پولیو، برخی خانواده ها مخالف واکسین کودکانشان هستند.
رفتار مردم متفاوت است. بعضی هایشان با بسیار استقبال خوب و بخوشی استقبال میکنند، ولی بعضی هایشان بسیار رفتار زشت دارند و نمیپذیرند که ما اطفالشان واکسین کنیم. ولی در کل میتوان گفت که استقبال مردم واکسین نمودن در خوبه.
این کمپاین واکسین پولیو در حالی آغاز شده که با اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان، نگرانی ها از احتمال افزایش پولیو در افغانستان بیشتر شده است. هرچند پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده، اما در سال 2023 در افغانستان 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ننگرهار، ولایت در همسایگی پاکستان می شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اسرائیل بعد از آغاز جنگ در نوار غزه در جریان بیش از 4 ماه برای اولین بار یک شهر در داخل لبنان را هدف قرار داده و حزب الله لبنان نیز در پاسخ به سوی اسرائیل 10 راکت پرتاب کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش ها می رساند که روز دوشنبه اسرائیل 2 حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک در شرق لبنان انجام داد. این خبر از سوی 2 منبع امنیتی و خبرگزاری رویترز گزارش شد. بنابر گزارش ها هدف حمله یک ساختمان 2 منزله وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود و در این حمله حداقل 2 عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز تنش مرتبط با جنگ در غزه می‌گذرد، این اولین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. گزارش خبرگزاری رویترز می‌افزاید که اردوی اسرائیل گفته که این حمله بر نیروهای دافع هوای حزب الله و در واکنش به سقوط یک طیاره اسرائیلی بدون سرنشین در منطقه انجام شده است. حزب الله لبنان نیز چند ساعت پیش از این حمله در اعلامیه خود گفت که واحدهای دافع هوای این گروه یک طیاره اسرائیلی بدون سرنشین را توسط راکت زمین به هوا در جنوب لبنان سقوط داد. شهر بعلبک در دره بقا از مناطق اصلی نفوذ حزب الله است و در جوار سوریه موقع دارد. سوریه نیز زیر کنترل یک رژیم مرتبط با حزب الله و ایران است. حزب الله چند ساعت بعد از حمله هوایی اسرائیل به شهر بعلبک اعلان کرد که در پاسخ به این حمله 60 راکت نو کاتیوشا به مقر نظامی اسرائیل در منطقه جولان پرتاب کرده است. اردوی اسرائیل تایید کرد که 10 راکت از لبنان به سمت بلندی‌های جولان فیر شده که برخی توسط سیستم دافع هوای موسوم به گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند.
هنگام این حمله زنگ خطر در سه شهر و شهرک اسرائیل به صدا درآمد. از سوی دیگر گفتگوها برای توافق محتمل با گروه حماس برای آزادی گروگانهای اسرائیلی و وقفه در جنگ ادامه دارد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته شده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها نفر را کشت و گروگان گرفت. در حملات متقابل نیروهای اسرائیلی در نوار غزه طبق گزارش ها هزاران فلسطینی کشته شدند. در جریان این جنگ سرحدات اسرائیل و لبنان نیز تقریبا روزانه شاهد درگیری میان اسرائیل و حزب الله بوده است. حماس و حزب الله هر دو در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و بسیاری دیگر کشورهای غربی قرار دارند و هر دو نیز تحت حمایت ایران هستند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. ده ها تن در ولایت کوهستانی پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را با آنچه غصب به خانه هایشان می خوانند متهم می کنند، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این گزارش با چند تن هم صحبت شده که می گویند شاهد رویداد هستند. گزارش با صدای یکی از متضررین آغاز می شود.
خانه ما را اما اولی که طالب آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنشیر به گفته او غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک خانه در زیر سرک است، سه منزل است، خانه نو جور شده بود. ایره تقریبا از اون زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خانه که سه منزل است در زیر سرک است، خانه کلان است بسیار، پولم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، ما اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه را به ما بدهن. بر شکلی باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان شون اونجا چک پوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که این خانه را دست از اینا بگیریم. یک گروهی که آمده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز لو کردن، یک دفعه قرب ما رفتن میشه ششت. متاسفانه که گروه دیگه ای که آمد پس او خانه را گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش دو هفته درگیری مسلحانه، سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش‌های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می‌شد، حکایت می‌کردند. اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می‌کردند. ریچارد بنایت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می‌خوانیم:
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا به جا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنشیر نیست باستاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه های مردم را غصب کردن، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بوده وارد از آن خود ساختن. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را اینا امیل امین حالا در غصب خود در تصرف خود دارن.
او بیشتر میگوید
از این ارقام 310 مکانی که وجود داره 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در دو ولسوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستند، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنند.
در بخشی از گزارش ریچارد بنت میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید:
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید:
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار میرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان بسر میبرد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستن ولایت اشغال کنن صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین المللی گروه طالبان ساحه کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختن.
خانم میرداد در این حال رای حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان از تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبان وارد کنند تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شوه و مردم بتونن به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادن ادامه بدن.
گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از نزدیک به 5 ماه بسته بودن بر روی موترهای عامل اموال تجارتی باز شد. صادق اسکزی سخنگوی معترضان در چمن به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان گرفته شده، اما اعتراضشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معترضان در منطقه چمن میگویند به خاطر فرارسیدن ماه رمضان گذرگاه چمن اسپین بولدک را برای موترهای عامل اموال تجارتی باز کردند. صادق اسکزی سخنگوی این معترضان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اکنون هیچ مشکلی و ممانعتی در قسمت صادرات و واردات تاجران از سوی آنان وجود ندارد.
مش دا فیصله پدی وکل سروژه را روانه ده.
ما این فیصله را بخاطر کردیم که رمضان در رسیدن است، اما اعتراض ما به جای خود باقی است. اما راه را برای هر نوع ترانسپورت، کانتینرها و واردات و صادرات آزاد کردیم، برای همه اجازه داده شده است.
طول اجازه ده.
اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک ولایت کندهار هم تایید میکند که اموال تاجران که از چند ماه به این سو در اسپین بولدک متوقف بود رها شده است. حاجی عبدالحد رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
از این طرف هم برخی موترهای حامل میوه خشک از جمع صادرات بود و در قسمت واردات از آن طرف هم هر نوع اموال که متوقف بود برای تاجران اجازه داده شده و مشکلشان حل شده است.
او مشکل حل شو.
او اما مشخص نساخت در مدت زمانی که کانتینرهای حامل اموال تجارتی تاجران متوقف بودند چه مقدار زیان به تاجران وارد شده است. اما اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید تا هنوز برای برخی کانتینرها اجازه ورود به افغانستان داده نشده است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که اجازه داده شده او اصلا اموال آورده بود از کراچی به افغانستان، یعنی سپین بولدک داخل شده. اونمو کانتینرها که در سپین بولدک استاد بوده اونمو را اجازه داده شده، اما کانتینرهایی که تقریبا در ماه پیشتر از چمن رسیده او را اجازه داده نشده. در یک بیان رهبری تظاهرات ای آمده که را ما اجازه میتیم، اما تاکنون اجازه برشان داده نشده.
او افزود که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ادامه دارد. اعتراض جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به این سو با اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد باشندگان دو طرف خط را لغو کنند.
معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن اسپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت بسته بودند. بر علاوه اسپین بولدک چمن، گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه های افغانستان و پاکستان چندین بار برای رفت آمد موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت رانندگی از سوی حکومت موقت پاکستان بسته شده و به گفته تاجران در نتیجه صدها هزار دلار آمریکایی زیان به تاجران هر دو طرف وارد شده است.